بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر کردم که چون خیلی اجمال صحبت میکنم مینویسم نکاتی که میخوام بگم رو، وقت تو دل نوشته راحت تر میشه اون اجمال و تفصیلش داد. از اینجا بعد شما هر جاش احساس کردید که نیازه که ورود کنی، این دیگه به عهده شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان این به اصلاح یاد داشت اینه که وظیفه دینی ما در این زمان نسبت به جامعه است. پس تمام فکر و ذکر ما اینه که ما جامعه جلومون داریم و میخوایم ببینیم که اساساً ما وظیفه دینی نسبت بهش داریم یا نداریم. جدی بدونید که اکثراً معتقدن نداریم. چه مذهبی های روشن فکر، چه مذهبی های سنتی و چه متفکران دنیا. خب یه عده قلیلی هست که از جمله لجنه امثال آقای شاه‌آباد یا حضرت امام اینا که متوجه شدند که اون چه که به نام جامعه امروز به وجود اومده است نمیشه حضور دینی درش نداشت، که دلایل ولایت فقیه ها اگه دنبال کنی تو اینجاست. برای همینم حق بدین به خیلی ها که نمیفهمن، مثلا نمیفهمن ولایت فقیه یعنی چه، بحث اناد و اینا نیست. علتش هم چیه که بلدین اینا را معنی نمیده جامعه نسبتی با حیات دینی ما داشته باشه. برای اونا میگن بابا جامعه را با خرد افراد اداره میکنیم و هویتش هم اون چنان نیست که ضرر به ما بزنید که ما بخوایم خودمون رو تو جامعه دیندار کنیم. ما خودمون رو دیندار نگه می‌داریم و شاید هم بگید سقیفه و قدیرم از همین جنس باشه. دلیلش سیره اهل البیت، اما اونا همه اینا رو تفسیر می‌کنن. به خصوص اگه همش هم بشه یه جوری در تاریخ گذشته تفسیر کرد، تو دوره جدید این نحو جامعه رو به شدت معتقدند که نیاز نیست که حضور دینی درش باشه. نه میگه آموزش و پرورش اومده است آدم مناسب جامعه‌ای بسازد که بناست که یا تو اداره باشد یا توی کارخونه. دیگه اینجا اسلام یعنی چی؟ میدونید که اینا معنی آموزش و پرورش، معنی بهداشت، خیلی حرف دارن برای گفتن. اینم که شما میبینید طرف وقتی رفت سراغ اینا با اینا صحبت کرد، مثلا امثال آقای عبدالعلی بازرگان خیلی بیشتر ما چیز بلد است. من در نسبت با خودم میگم نه خیلی چیز بلد است. حتی امثال اعظم طالقانی اینا چیز بلدن، یعنی آدم های چو ضعیفی که نیستن که، ولی نه نمیتونن با شما همراهی کنن. خب حالا ما اینجا باید بشینیم فکر کنیم که آیا واقعا ما حرف داریم برای گفتن، یا بعد من عرض میکنم، یا یک فکر و یه باوریست که هم تو پرتاب میکنیم، مثل خیلی باورمون که پرتاب میکنیم، یعنی حرف جدی داریم. تا حالا ظاهرن به هوشیاری یا به اون فراستی که حرف جدی باید بزنیم ما نبودست، مسئله مون نبودست. نه اینکه یه دی کوتاهی کردن، بنده قبول ندارم کسی کوتاهی کرده است، مسئله نبودست. با پدیده این 10-15 ساله روبرو شدن با جامعه خودمون و دیدید که با آموزه های دینی قبلی نتونستیم نتیجه بگیریم و البته با جامعه رو برون که افراد مذهبیش هیچ مسئولیتی نسبت به بقیه ندارن. مثلا شما فکر کنید بچه هایی که اومدن دیروز محاکمشون تمام شد، 16 نفر که بگون مالی عرضا گرفته بودن برای نه همین یکی از شعبات بانک نفت هست، حالا یادم رفت پتروشیمی دیدین که اینا را اینا میدن که چند تاشون سردار سپاهن و نمیخوان که اینا دزدی کنن که جامعه را طوری تعریف میکنن که تو دل این جامعه از نظر اینا خب کاری نکردن. مفصلش نمیخوام بگم. خب از یه مرتبه یه مرتبه شما بیدار شده میبینین که اختلال ارضی معنا پیدا کرده. اختلال ارضی یعنی چه؟ صد سال پیش اختلال ارضی شما نداشته، حالا مونده این که چه کار کنیم. حالا اینا را بر اساس اختلال ارضی محاکمه میکنید، ولی اینا را تربیت که نکردید که جامعه پدید اومده است که چیزی به نام اختلال ارضی هم پیش میام. خب حالا شما میخواین چه کار کنی؟ اینجا ببینید باز چند نگاه پیش میاد. یک حالا توش دو بحثای ما هست، اصرار دارم به جامعه مدنی، یعنی آقایونی که تا اینجا میان میگن آقا پس ما بر اساس جامعه مدنی باید اداره کنیم. خب شما جامعه مدنی فراز و فرودای خودش رو داره، در از سلام در جامعه مدنی شما هیچ وقت نمیتونید چیز به نام ارزش ها رو بیارید وسط. خب میان میگن که مدینت النبی، خب مدینت النبی اگر که درست تعریف نشه مثل بقیه باورهاست که هیچ تأثیری نمیذاره، همطور هم که تا حالا نگذاشته. حالا با این مقدمات و دغدغه ها که باز خیلی ناقص است مقدمات، هم بحثا باز میکنیم ببینیم چی میشه. یک، رهبر انقلاب با توجه به وظیفه دینی ما در این زمانه نسبت به جامعه. یک، رهبر انقلاب با توجه به شناختی که نسبت به زمانه ما و امکانات تاریخی ما دارند، ما را در این زمانه به چه جامعه ای دعوت می کنم؟ از خودشون هم باید بپرسیم. آیا برای کمک به آرمان های رهبر انقلاب نباید جامعه مدرن را درست بشناسیم و به راهکارهای تحقق جامعه ای فکر کنیم که در عین حاضر بودن در این جهان با ضعف های ساختاری جامعه مدرن روبرو نباشیم؟ من ویرای شده ما دارم می خونم دیگه، اون عذر می خواهم. دو، پس تا اینجا سوال بود که شما چه جامعه ای میخواین داشته باشید که در جهان، ببینید جمله رو ببینید، در عین حاضر بودن در این جهان، آقا قبیله باشین رئیس قبیله دستور میده شما هم تابعی، در حاضر بودن در این جهان با ضعف های ساختاری جامعه مدرن روبرو نباشین. اولین بحث هم اینست که ضعف های ساختاری جامعه مدرن هم باید معلوم کنیم چه ضعف هایی نادارن که ما نمیتونیم باشون همراه باشیم. دو، روحیه عدم احساس مسئولیت اجتماعی که امروز در ما در جامعه خود با آن روبرو هستیم در آن حد که بعضن سامان زندگی اجتماعی را بی سامان کرده ریشه در کجا دارد؟ بالاخره باش روبرویم. آیا بدون شناخت موقعیت تاریخی شهر و جامعه در این تاریخ میتوان موقعیت دین و اخلاق و وجدان اجتماعی را فهمید و به آن متعهد بود؟ سوالیه که جدی هم هست. ما اصلا جامعه نمیدونیم هنوز چطوریست در نسبت با دین، شهر چطوریست، دین و اخلاقی که دارن آقایون فکر میکنن. خب شما میدونید که به قول آقای دکتر داوری به هیچ وجه جامعه مدرن بی دین و بی اخلاق نیست. خب ولی آیا همین اخلاق؟ حتما همین اخلاق نیست. چه اخلاقیست؟ آیا اون اخلاق را ما تو هویت اسلامی خودمون که یه دین جهانیست برای آخر و زمانم حاضر است، جای اون اخلاقی که میتونه جامعه مدرن رو هم تغذیه کنه کجاست؟ بحث میکنیم. شیوه برخورد ما با مسائل اجتماعی خود در دستگاه تفکر فلسفی و دینی چگونه باید باشد؟ در حالی که باید متوجه باشیم مسائل اجتماعی امروزین ما مربوط به جهان زیست گذشته نیست. چگونه با این مسائل برخورد کنیم که از خرد قومی و دینی خود منقطع نشویم؟ از اون ورش میفتیم. امثال بازرگان اینا حواستون هست که اینا از نظر دینی کاملا فردیان رسومات رو هم حالت دکوری معتقدن، جهان مدرن رو هم به عنوان زیست جهان خودشون پذیرفتن و وقتی هم بیشینید باشون خیلی پهلوان میخواد که ازشون جدا شید، خیلی پهلوان میخواد. یعنی هم دین دارن
ها؟ چی دارن؟
دین دارن، دین دار، دینه برای خودشون معنا کردن. برای همین عبدالعلی بازرگان هم مثال زدن، مثلا عبدالعلی بازرگان تو اون مهاجرش با دکتر سروش قشنگ سروش رو چماله میکنه و سروش سروشی که شما اینقدر برای خود تسلیم، یعنی راجع به همین رویای رسولان اینجا عبدالعلی بازرگان است که حرف داره، بمباران آیه و حرف میزنه. البته اینا میدونن که فلسفه را قبول ندارن و ورود فلسفی هم نمیکنه. خب شما بشینید پهلو اینا چند تا چیز رو کنار اینا میبینید. پس اولا دینداری را برای خودشون معنی کردن، پس بی دین نیستن. حضور در جهان مدرن هم در عینی که مزاحم دینداریشون نیست برای خودشون معنا کردن. سه، روابط عاطفی و انسانی و تجلیل از شعائر دینی هم برای خودشون معنی کردن. خب این که خیلی آدم هم میگه خب دیگه پس اشکالش کجا؟ شما چند نفر سراغ دارین از بچهای مذهبی و دینداری و روحانی ما که با اینا معنوس باشن و بتونن یه چیز دیگه بشن که ما ادعامون است که امام و رهبری یه چیزی دیگه هن. یه چیزی دیگه چه چیزیه؟ اونا به هیچ وجه تو این قضیه کوتاه نمیان. بهتر از من میدونن که نه، امام را ابدا حجت برای تاریخ خودشون ابدا نمیتونن احترام.
روح عدم مسئولیت توی نام هست یا نه؟
برعکس، کاملا احساس مسئولیتشون از بسیاری بچهای مذهبی ما بیشتر است. اما در نسبت جامعه مدنی، در نسبت با جامعه مدنی بسیار مسئولیت احساس میکنه. شما یا باید جامعه مدنی رو بپذیرید با تبعاتش یا یه چیزی دیگه باید بشه. این یه چیزی دیگه شدن خیلی سخت است که همه تلاش ما اینه که میخوام چی بگیم هنوز خیلی عرفان ابهام داره. چگونه باید با مسائل برخورد کنیم که از خرد قومی و دینی خود منقطع نشوی و در این صورت است که خطر چنین غفلتی احساس می شود. که انجا من گفتم به نظر بنده کتاب انقلاب اسلامی و جهان گم شده در این همین رابطه تدوین شده. چرا من این کتاب را براش جا قائلم؟ اون احوالات خوشی که تو اونا می بینید رو بدون می دهید، اما در این تعهد نسبت به انقلاب اسلامی شما نمیتونید اون احوالات خوش را نداشته باشید. به اصطلاح اشرافیتی که در عین دینداری اشرافیتی است که انسان نمیتونه چشم ازش بپوشه، ولی اگه مواظب نباشید از خرد قومیش منقطع میشه. اونجا ما میگم چی؟ همه تاکید من این است، از کدام با شایگانم اونجا همراهیم خیلی جاش. البته من نقدی به شایگان و سید حسن نصر را به خودمون در مقدمه اومد تقدیم و فصل عرض کردم که چرا ما دو تایمون نتونستیم اون کاری که باید بکنیم. ولی این خیلی مهم است که ما نمیتونیم در هویت این تاریخ مردم را دعوت کنیم به اندازه حاج قاسم سلیمانی، اما میتونیم خودامونا در جایی قرار بدیم که اون ارزم هست در جای دیگه که اگه خواستیم چیز نهایی از خودمون سراغ بگیریم راهی که حاج قاسم رفته است، اون وجه نهایی انسانی است که امام به بشر پیشنهاد کرده. ولی ما با کی روبرویم؟ ما با انسانی که در این جهان است، مواجهه با این جهانه، میخوایم ببینیم که چطوری باید باهاش صحبت
کنیم.
آره، چطوری بگم، یه نوع رفاه مدرن. بخواید نخواید جهان مدرن رفاه داره. شما برق دارید، شما راحت میتونید مسافرت کنید. شما اینا نمیشه که به بشر به این بشر بگین که تو اینقدر حزب اللهی باش که اینا برات زندگی نباشه. از این جنسه شاید آلا اشرافیت هنوزم خیلی بحث داره در همین رابطه تر. و آن کتاب اگر با چنین روی کردی، تازه خود این کتاب هم میگه با این روی کرد، با چنین روی کردی دنبال شود، انشاءالله نتایج جمع حضور در تاریخ جدید در عین حفظ خرد قومی و دینی را پیش خواهد آورد. چهار، به جامعه‌ای باید فکر کرد که در این تاریخ رو به سوی ما قرار دارد. رو به سوی ماست. ما جامعه ای را باید بهش فکر کنیم که رو به سوی ما دارد میاد. باز دلم میخواد رو این بعدنم بیشتر فکر کنیم. شما خودتون که نیستید که بخن جامعه بسازید. حرف آقای داوری یا کربنا ببخشید هایدگر اینا حرفی جدیه. شما نمیتونین جامعه بسازید. جامعه یه چیزی ساختن مال شما نیست. ممکن است اینجا مناقشه بکنین دام دم بیچاره قدساده را فیلمش را میدم که از اینجا حد مصیبتش مشخص من میخوام بسازم من انقلاب سازم همین هم شد ندی تو که میخوایی بسازی وقت مجبوری که خیلی جا در بیفتی کاردم به کودتا بکشد و اینجوری نه ما هم ممکنه از اون زمان همین ادعا رو داشتیم اما عقد اقلیست چون سایه به سایه حضرت امام حاضر بودیم به اون روز نیفتاد
و هنوز هم داریم بعضا
که میخوایم بسازیم بله اما میخوام بگم اون تیکه که سایه‌ای به سایه
در وای آقای دکتر داور سر علوم انسانی اسلامی
بخشش هم یه همین چیزیه این اینجا حالا بیان رو اینم فکر کنیم ما همین جمله ما اینه جا به جامعه‌ای باید فکر کرد که در این تاریخ رو به روی ما قرار دارد و به سوی ما دارد میاد که از نظر ما میتواند مدینه تو نبی باشد جامعه‌ای که در مواجهه با جامعه مدنی به ظهور می آید اینا که باید خیلی با اینا همراه باشیم وگرنه نمیتونیم کارمون انجام در خیلی تندش حرف اما یعنی شما اینا در مجامع مذهبی بذارید تکفیر میشی شدیم ما ولی بکشید خودتون به ادله مختلف هم گفتم که هیچ تمدنی منهای ادامه اون تمدن در عین عبور از اون تمدن هیچ وقت صورت نمیگیره صورت هم نگرفته اینا داشته باشین وقت این روشن میشه که ما در مواجهه با جامعه مدنی جامعهمون به ظهور میآید و از این جهت نمیتوان نسبت به جامعه‌ای که روبروی ماست بی تفاوت و غافل باشیم وگرنه با سیطره فرهنگ غربی زندگی اجتماعی ما از زندگی دینی جدا خواهد شد کاری که غرب با امثال بازرگان اینا کرد و این همان چیزی است که در همه دنیا واقع شده و یا در حال وقوع است و ما در این فکر باید باشیم که به جای گرفتار بودن در دوگانگی جامعه مدرن و سنتی در جامعه دیگری حاضر شویم و از این فکر که ما مدعی که ما ببخشید از این فکر که مدعی حضور در جامعه مدنی به معنای تاریخ غربی میتونیم عبور کنیم این اداره چطوری میخوایم ثابت کنیم جمله رو درست نتونستم بخونم
از این فکر که مدعیست
مدعیست حضور در جامعه
ما از حضور در جامعه مدنی به معنای تاریخ غربی آن گریزی نداریم عبور
این خیلی خوب جمله خواهم اینطور بود دستش مدن حالا این مقدمه من حرفام رو شاید تو بحثای بعدی آروم آروم بتونم روشن کنم حالا یه صلوات بفرستم
الله الله الله
عنوان بفرما
یکم الان اینجا دست فرمتون نسبت به روشن فکری دینی غلیظ‌تر شد الان تو این متن هم خیلی مثال زدید هم متن بیشتر داره هم جمله آخر نقد اوناست دیگه الان اینی که خوندی
خب که چی دوگانگی مدرن سنتی
از این فکر که مدعیست ما از حضور در جامعه مدنی به معنای تاریخ غربیان گریزی نه خواهم بگم که تو این چند جلسه ما خیلی گریزی نسبت به جریان روشنفکری دینی اینا نداشتیم الان مثلا نکته خاصی بوده که شما الان تو این جلسه
چرا؟ یعنی خطر دکتر سروش من حالا تعجب میکنم بعدم نیست یه بار عرض کردم خدمت آیت الله راستی رسیدیم طول کشید ما بعد که تشریف آوردن گفتن سروش اینجا بود بعد فرمودن که از رجوی خطرناک‌تر است که یه دارم میگم که سروش برنامه تلویزیون داشت بعدش دم غروب ما خدمت آیت الله مصباح میرفتیم جلسه بعد من این قضیه رو گفتم خیلی تعجب کردن یعنی آقای مصباح نرسیده بودن به این که آیت الله راستی رسیده بودن آقای مصباح گفتن ولی ما دعوتش میکنیم و اینجا بحث داریم البته خب بعدم بیشتر روشن شد این که سروش اینا رسید این یعنی واقعا این تجربه نبویشون یادتونه که اونجا که بحث کردن خیلی معلوم شد که اینا بنا دارن. من همین عید قدیر صحبت کردم، امیرالمومنین و سقیفه را مقایسه کردم، بعد عمدن اسم دکتر سروش اونجا من آوردم که اینا میگن عقل ما در عرض دین، ولی امیرالمومنین میگه عقل ما ذیل دین، میگه انا عبد من عبید محمد، اما اون طرف هم میگه انا زمین و محمد. زمین و محمد یعنی چه؟ یعنی من در عرض محمدم. وقت این الان ما باش گرفتار، یعنی این هست که میگوید
من
چطور بوده
خیلی هم روشن فکری دینی مشخصاً در وقت به جامعه مدنی نمی کنم.
نه، من بیشتر منظورم این بود که چون حالا بحث دکتر داریناست، یه زمانی خب ایشون با این جریان درگیری داشته اینا، ولی تو مباحث جدید اینا مثلا آدم حس میکنه که ایشون خیلی درگیریش با اونا نیست. بعد من میخوام ببینم حالا چون ما ناظر به متن آقای داوری داریم و فکر ایشون داریم حرف میزنیم، چرا این مطرح شده و اینا چیزا
نیست. نمیشه گفت نیست، نه دلش نیست که سروش ها سروش میفهمد که آقای داوری چه بلایی داره سرش میاره، توهینای افراطی میکنه. هنر آقای داوری همیشه این بوده است که حرفشو میزده است، درگیر نمیشد. ما شاید بیشتر مستقیم درگیر میشه. حالا اینقدر فکر کنی ببینیم چی میشه.
حالا ببین این جمله ای که حالا کمک بدم با مرکزی، این جمله پایانی که از این فکر که مدعی است از حضور ما از حضور در جامعه مدنی به معنی تاریخ غربیان گریزی نداریم عبور کنیم، این فکر رو شما ناظره به جریان روشن فکر دینی گفتیم؟
بله، یعنی ما چاره این هم میگه که
از این فکر هم بحث توسعه یافتگی توسعه نیافتگیه.
این دوتا رو یکی من میبینم، یعنی دوتا ادعاست، یا ما باید جامعه مدنی را بپذیریم، و حرف آقای دکتر داوری هم غیره این توسعه ای که ایشون میگه توسعه فقط تو دل جامعه مدنی معنا میده، یا خب فقط میمونه بعدن ما بحث کنیم که آیا این رو به عنوان یه پیشنهادی میگه در کنار اون حرفای دیگه، یا که بنان رسید است به اینکه هیچ چاره ای نداریم. حالا بعدن باید بحث کنیم، اگه هیچ چاره ای نداریم، عقل مدرن رو تا نخوایم میتونیم اخلاق توسعه یافتگی، یعنی اینا سوال هاییست که خودشون هم میدونه. شما اگه عقل مدرن رو نپذیرید، خرد مدرن رو نپذیرید، توسعه یافتگی و اخلاق توسعه یافتگی هیچ جا نداره. همین کاری که ما داریم انده میکنیم، ما هیچ جا نیستیم. خب آیا انقلاب در مرحله رسیده است که در مواجه با جهان مدرن جامعه مدرن رو حس کنید؟ هنوز ما این جایی ما، اگه ما بتونیم آروم آروم بعد از 40 سال جامعه مدرن رو حس کنیم و خودمون را در هویت آخر زمانی، اینا ابهاماش باید برطرف بشه، در جامعه مدرن حاضر کنیم، به نظرم ما ادامه آقای خمینی خواهیم بود ولا غیر. خب این اشکال شما به من بکنید که یعنی چی تو داری میگوی ادامه حضرت امام یه چیزی خاص باید باشه؟ تا حالا فعلا در حدی بودیم که گویا باید نسبت به گام دوم فکری بکنیم. گام دوم را خودش پیام داره دیگه. حالا بازم بریم جلو ببینیم چی میشه.
آقای قبل از که
بفرما
وارد بشیم، من ناظر به خود بحث خودتون حالا ما با دوستانم، حالا بحث من نسبت دوستان این بود، حالا دوستان حالا شواهد مختلفی هست که توای داوری می آوردن و حرفمون هم این بود که من خودم حرفم این بود که دعوت آقای داوری به توسعه، دعوت به معنی توسعه و توسعه غربی نیست، چون آقای تو خود غرب هم میگه آقا اینا به بحران رسیدن و ما تو بحث عقل تکنیکی هم این مسئله رو بهش پرداختیم که خود غرب هم دیگه از اون عقل تکنیکی خارج شده و گم شده شده ولی بازگشت به اون عقل تکنیکی هست. اما اونجا احساس میشه که آقای دکتر داوری در توجه دادن نسبت به این مسئله میخواد ما را به یه امری دعوتمون کنه، به یه تفکری دعوتمون کنه. حالا من این جمله آقا را میخونم. امروز هم ما صریحاً اعلام میکنیم و بارها هم گفته ایم که مدنیت غربی عیوب بسیار بزرگی دارد. البته محسناتی هم دارد که باید از آنها استفاده کرد. ما هیچ وقت کسی را تحقیر نمی کنیم، اما آنها تحقیر میکنند.
درست.
حالا من نمیخوام ناظر به این مسئله که آقا نگاه میکنم که آقا این مدنیت و خیر نمیشه راحت همش هم بزنی زیر پلیش.
خرد جمعی شون مثلا مدنیت میدونی که با خرد جمعی ما یخت تطبیق.
من ناظر به اونجا که حرفتون این بود که انگار آقای دکتر داوری هم همینه داره میگه انگار. من تعبیرم اینجا میگم احساسم است که انگار بازم انگار باید رفت و شب داشته باشیم بسید مثلا.
آره یکی این باشه تو همون کتابشون که بحث شد ایشون بند خدا همه حرفش نیست که ما چطوری یه خردی پیدا کنیم که با قومیت خودمون بخونه ولی توسعه یافتگی را نیمتونی چشم بپوشی. حالا حرف من اینجاست، ما آیا جامعه‌ای که میخوایم به عنوان جامعه مدرن درش حاضر باشیم چگونه میتونیم حاضر باشیم؟ ما فرض این است که شما با ما اینجا هم راه باشید که ما دیگه در جامعه مدرن باید حاضر باشیم. خب جامعه مدرن که میگم دوباره اما اشکال هست که این جامعه درسته بین دوتا جامعه است، اما بین دوتا جامعه یعنی در یه هویت مدرن و چطوری می آقای دکتر داوری پیشنهادشون مشخصه که این اخلاق را ما باید از بین ببریم، اخلاق بیاریم. بنده اینجاست که نظرم است که پیشنهاد ایشون یا ما باید به یک جامعه‌ای که در عین مدرن است شدیداً توحیدی یا باید این جواب سیم یا اینا رو بعد با هم با صحبت کنیم، یا آقای داوری هر چه بگن جامعه مدرن با اخلاق مدرن تشبیه بود، یعنی یا ما نمیدونیم، ما از ترس این که مدرن نشیم همین اخلاقی است که ایشون میگه 16 تا اشکال که داره اینجا رو ما با هم بحث باید بکنیم. به همین جهت بنده معتقدم اسمش رو میخواین تکمیل بذارید، اسمش رو بذارید اون اشاره ای که ایشون میکنه که میگه باید به توحید محض برسید، این رو ما جدی گرفتیم، هرچند که به قول رو بعضی رفقا معلومه نیست خیلی ایشون جدی گرفته باشه. طوری نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش نیست که ما روحیه مذهبی خودمون رو بیشتر رادیکال میدونیم. ما مذهبی انقلابی هستیم، تعارف که نداریم، یعنی حاضرین پاشواستیم کشتن بدیم، شوخی نداریم، یعنی ما در آش طوفانی که به پا کردیم عقب نشینی نمی کنیم. ممکنه زاقای داوری رو این تیپ حساب نکنه که اطرافش هستن. اینجاست که هنوز خیلی ابهام داره من گذاشتم برای بعد. اینجاست که ما در عین اینکه اگه تون جز ببینیم میگم ما از یه جای یه کمی فاصله میگیریم از آقای داوری. علتش نیست که آقای داوری روی اطرافیاش نمیتونه حساب کنه، به نظر خودش هم رو ملت ایران هم نمیتونه اینجور که میبینه حساب کنه. ما نظرمونه که ما میتونیم اطرافیامونو روش حساب کنیم، یک که الان دلایل دارم که فرضم که ملت ایران دنبال نکنه که من برعکس معتقدم دنبال میکنه هیچ فرقی نمیکنه، ما جا داریم دیگه تو این تاریخ. من واژه یه معوا یافتنم و دیگه ما شروع شده، مایی که یعنی جامعه مدنی قدسی دیگه ما شروع شده. حالا ما شروع شدیم که بقیه هم با ما میان و یه کشور و تمدن میسازیم، یا شروع شدیم در این یه فرایندی محقق میشه. خب اینجا شما اشکالتون رو برای من باید روشن کنید که این که میگوید شروع شدیم چی که شروع شده. من اینجا اومدم حرف بزنم، من ما شروع شده من هنوز ابهام دارم، مشخص بشه این که تو میگوید ما شروع شدیم، تو کی که شروع شده؟ اگه من بتونم بگم ما کیم که شروع شدیم، اول اشکال و بحثا شروع میشه. یک عنوانش هست آینده دینداری ما چگونه محقق میشود. میگم احتمال دارد من طولانی این بحثا بکنم، حالا این مختصرش اینجاست یا شما باید منو کنترل کن. بسم الله. یک، با توجه به مسائلی خواه ناخواه، با مسائلی که ناخواه در
آینده مسائل
با درست شد، با چه مسائلی خواه ناخواه در آینده روبرو هستیم که توحیدی در حد سوره توحید و شش آیه اول سوره حدید جوابگوی آن مسائل است. این اولین سوال من است، میخوایم من روش بحث کنیم. تا اینجاشه که شک ندارین که بالاخره حضرت سجاد گفتن آقا یه متعمقونی میان که اینا این آیات ها برای اونا آورده. خب محمد نه ادامه میدم، فهم این توحید با مواجهه با امری یا اموری به ظهور می آید. اینجا با هم بحث داریم. تا حالا در تمام متون دون که خوندین دو علمایی که ما داشتیم و حرفاش نگوشیم این تیکه رو توش نیست. فهم نه متعمقونه میان، خب نه متعمقی من توحید در مواجهه هست، یا میشه توحید انتظایی که بهش درد نمی خوره. آقا یا توحید صورت ربوبیت رب است، مربوب میخواد و در ازای مربوب شما رب را میابید به جلوه یه هو الاول و الاخر و به جلوه احد در عین صمد، یا اینکه در واقع حضرت سجاد دارن میگن یه توحیدی میاد فکری که هو الاول و الاخر است. عرفا هم گفتن، فقط من بر عرفا ارزش زیادی قائلم به اعتبار اینکه در صحنه تعین انسان تونستن حرفاشونه بزنن، ولی ما امروز جهانمون بزرگتر شده است. یا میگوین نه نیست، اینم باید با من اشکال کنی
بعد نیست، من همین آیه را همین روایت ها با آقای سیدان مطرح کردم. آقای سیدان اصل مسئله رو گفت که در خود در بهار الانوار این روایت هم متن گفته شده است هم زم، یعنی زم بله. انسان های آخر الزمان برای طبیعی حالا یه متن
انسان یا آقای هم یک کتاب نوشته است که این زمه
زمه یعنی میخوانم که نسبت مسئله هرچند میخوانم اتفاقا این جای خوبیه که اتفاقا این روایات اگه این یه روایت ها من بشون آقای سیدان هم حرفم نبود که این روایت رو برداریدش، اون که روایت که میگید افضل الناس ایمانن و اشد هم یقینن که از این دست روایات نسبت به آخر و آخرین هم ایمان لما یلحق و بهم و اول عزیز الحکیم که روایت شدی داره نسبت به این مسئله، از این جهت که میگم درم به مسئله رو شما نمیخوام به در تقابلش بریم، مسئله اتفاق همین جاست که انسانهای آخر و زمان انگار در یک نسبتی با توحید قرار میگیرن که قبل از اونها طالب این همچین نسبتی دست پیدا کرد.
آقای جوادی تو راز نمازشون اینا میارن دقایقی هم در جواب اونا که میگن متعمقونن رو میارن، یعنی یه آقایی که میگن مفصل نوشتم، ولی مشخصه که این یک رجحان است، یعنی رجحانی است. به همین جهت ما با اون قرائتی که اینا حسن میدونه داریم بحث دنبال میکنیم.
بفرم. از این جهت بخوام که اگر ما مبنامنا گذاشیم بر یه روایت بدون اون تایید روایات دیگه، وقتی واسم یه روایت بیاد مثلا میگم یه مخاطبی میاد میگه خب این روایت که اینا همه بحثش رو این چیدن، من میگم اگه اون مقدمه برگرده به اون روایاتی را که اتفاقا تایید مسئله است، اتفاقا این روایت مؤید اتفاقا همین مسئله
اما یادتون باشه خود روایت که تونستیم تحلیل کنیم تبیین حجت هست. اصلا ما فرض میگیریم این روایت نبوده است، همچی چیزی هست یا نیست. آیا میشد الله الله به یه معنا صمد نباشه؟ حالا من عرض میکنم که فهم این توحید با مواجهه با امری یا اموری به ظهور میآید. تا اینجاشا باید روش فکر کنیم چه خبر است که ما با قل هو الله و احد باید که ادامه بدیم خودمون را. خب حالا باید چون روشن میشه آن امور کدامند که پیشا پیش با نظر به آنها توحید آن سوره و آن آیات را بتوانیم تبیین کنیم. یه راه اینه دیگه، بشینیم فکر کنیم چه پیش میاد که اگر بخوایم که باش مواجه بشیم باید الله به اعتبار احد بودنش و در عین احد بودنش صمد بودنش و به اعتبار اینکه اول که هست در همون ذات و در همون نحوهی که اول از آخر است، خب این یه عقلی میخواد، این یه تفکری میخواد، این یه نوع حضوری میخواد. از حالا به حضور با نظر به نظر میآید. هگل و هایدگر و گادامر و حتی کانت در مواجهه با مسائل پیش رو در جهانی که با مدرنیته شروع شده برای زندگی قدسی حرفایی دارن، یه ادعا خودشونه، هیچ کدومشون یه جمله مشهوره کانتا که بلدین دیگه، جای عقل را تنگ کردم که جای ایمان را بگشایم. همشون بدون استثناء حرفشون همینه. گفتم گادامر که همه معتقدن دین داره متعصب است، خودش میگه که همه مسئله هایدگر خدا بود، اینا هیچ کدومش مشکل. پس جایگاه آن سخنان در آینده ما کجاست؟ یعنی حالا ما اومدیم بگم هگل و هایدگر و کانت را، تا در آینده ای که پیش بیش از امروز که بشر جهانی فکر می کند ما اقیانوس باشیم نه دریاچه. من یه اصطلاح دلم میخواد رفقا میشناسن دیگه. ببینید ما در یه زمانی دریاچه بودیم، اول انقلاب. مشکلی که همین باز این فیلم قدزاده داره، بی بی سی تهیه کرده است، بی بی سی حقش است که ما بعض موقع حتما باید کاری میکردیم. اگر آدم های مشکوک بلند میشدن بدن تو دل انقلاب، حالا ما اول انقلاب است، ما باید خیلی مواظب باشیم آدم های مشکوک نیان، بچه های مطمئن باشه پایه بگیره. و اینجا اونهایی که جاسوس بودن یه نحوه خائن بودن، خب باید کشته میشدن. اگه در کشتن افراد کردیم در اصل قضیه که
خطر
میسه جامعه کاش از همه و قلم خوشش کسته. یعنی من میخوام بگم که علمی هم میخوایم بحث کنیم. ببینین ما در مثال هم اینجور من زدم، دریاچه یعنی یه جایی که اگه یه چهار تا رودخونه یه گلالود بیان گلالود میشه. خب نظریم بیان، ولی توحید جنس اولیش همینه. شما توحید دادون روزای اول که مؤمن شدین چقدر توحید بود؟ یه توحیدی که خدا هست و نمیدونم شریک نداره اینا. ولی توحید ظهور بعد از ظهور داره، توحید سعه داره، عالم ها فرا میگیره. انقلاب اسلامی به نور توحیدش الان خیلی گشوده شده است. اینجا روش باید روش فکر کنیم. اگه اقیانوس طوری است که صدها رودخانه را گلالود میگیره، گلاش را فرو مینشاند و جنس خودش میکنه، این جنس خودش میکنه، آیا ما الانه یه توحیدی نداریم تو این شرایط که بسیاری متفکران رو که توحیدی هم ببینید یه وقت اسم ما مارکس ها مثال میزنیم یا فویرباخ ها، اونجا نه اونا توحیدی نیستن. آیا ما در شرایطی نیستیم که اینها دغدغه های توحیدیشون رو بفهمیم و با فرض این که میخوایم در جهان حاضر بشیم اینها را از خود کنیم؟ رو این لغت از خود کنیم من نظرم از خطرناک است، باید یخته مثلا اونا رفع ابهام کنیم. تو جملات بعدی هست یعنی چی از خود کنیم. اما در شماره دو باز حرفم پس فعلا همینه. سه روحیه
در... برای زندگی قدسی حرفهایی دارنده یه ذره بازش
یعنی اینا همشو همین که عرض کردم بدون استثناء از حتی دکارت که میدونی که خب از دکارت یعنی حضرت آیت الله دکارت، همه اینها متوجه بودن که جهان را اگه بخوایم که نجات بدیم از چه اون از شکاکیت چه بعدش هم از مدرنیته، باید که یه تفکری بیاریم که این تفکر بشر رو حفظ کنه. خب این به حال اینا ما میگم دغدغه قدسی. مثلا هگل گلش نیست که من برای کلیسا حرفی آوردم که بشر رو از الحاد نجات بده. و هم دکارت و هم هگل اینا هر دوشون اصرارشون بوده است که کلیسا بیاد و برای اینکه موزل خودشا نجات بده اینا فکر کنه. که باز میدونین که همین مشکلی که الان شما دارید، الان شما حوزه های علمی دون بخواند و نخواند با این روحیه نمیتونن عموم مردم ها باشون حرف داشته باشن. قبول و ردش دو داسا. یه وقت اسم میگونیم که آدم ملحد نیم پذیره، ولی یه وقت ما اصلا زبانمون زبانی نیست که اینها فکر کنن بعد بگن نه نمیخوایم بپذیریم. در صورتی که شما 300 سال پیش 400 سال پیش ملحدادون متمرد بودن، اوسیانگر بودن. حالا اینطور نیست. اما موقعیت حوزه از جهاتی زبانی که بتونه بگه که مردم حرف ما اینه، میخواین بپذیرید میخواین نپذیرید. دکارتو هگل و هایدگر و گادامر دقیقا متوجه این امر شدن که کلیسا اوناشو پروتستانتیسمن هگل اینا، همشون حرفشون این بود که ما حرف داریم برای این که بشر امروز به الحاد کارش کشیده نشه. خب ما هم همین جایی، ما هم همین جاییم، با این فرض که به حمد الله هم یه انقلاب در مقابل جهان استکبار کردیم دیگه، این مدد الهی بود از پشتی. یکی هم این که یه هوشیاری در مرکز فرماندهی دینیمون مثل حضرت امام رهبری اینا داریم، اونا عکسش بوده است، یعنی اونا پاپا اینا مقابله میکردن با اینا. اما هیچ وقت مثلا چون این آیت الله جوادی ما فیلسوفی متعله در عین حال آیت الله فقیه، اینا امتیازات ماست، ولی اینا هنوز کافی نیست برای اینکه در این جهان بتونیم حاضر بشیم. من خودم نظرم میرسیم که زبان خاصی اینا گفتند که به معنای وحدت وجودی است، ولی وحدت وجودی نیست و ما همینا میخوام. وحدت وجودی چیزی خوبیه، نمیشه باش با مردم صحبت کرد و به این جهت میشین صوفیا گوشه‌گیر و این چیزا. یه چیزی دیگه این وسط اومده است که حالا میرسیم که دیالکتیک هگل به معنایی که حالا عرض میکنم میتونه کمک کنه. هنوز خیلی حرف ولی ابهام داره. سه، روحیه دریاچه‌ای امور را برای خود ابژه میکند. میدونی که میگه مای ما شما، اقیانوسه که همه را جا میده، دریاچه که میگه نیای، خوب کاری میکنه، بعضی جا خوب کاری میکنه میگه نیای. خب و در لاک خود به سر میبرد روحیه دریاچه‌ای، ولی روحیه اقیانوسی در بستر وجود در همه جا حاضر است، هیچ فرقی هم نمیکنه. وجود هایدگری غیر وجود صدرایی است، ولی ما در هر دوش میتونیم مسئله خودمون رو داشته باشیم و این حضور بسیار خطرناکی است. چرا؟ زیرا انسان در آن حالت به راحتی نمیتواند در هویتی خاص خود را معنا کند مگر آن که در معرض هبه الهی قرار گیرد و به احساس حضور و وجود برسد و از الله که جامع اسماء الهی است، به الله از آن جهت که احد است و هیچ چیز نیست و اسماء نیز در آن مستغرق است برسد. ببینید شما دو تا کار میکنید، حالا من گفتم سکرات درد سر، ببینید این که خیلی راحت است، ما یه خدا داریم، یه پیغمبر داریم، خب وظیفه‌مون رو نسبت بهشون انجام میدیم، زندگی میکنیم. حالا یه مرتبه یه فکر بیاد بگید هیچ که تو اینا بیه بودی اصیل ندارن، همه مستغرقن در وجود و هیچی هم نیستن. حالا هیچی نیستن نمیدستی بشین، درست میگن. خب حالا هیچ هویتی ندارن، خدا فقط هست، خدا هم که احد هست، احد هم که چیزی نیست. خب احد که بلدین دیگه، احد یعنی یکی نیست که دو باشه، احد یعنی هیچی نیست. خب احددون که هیچی نیست، از اون ورم که شما میگون تمام اینا مستغرق در احد است، احدم که هیچی نیست، ما کجا هستیم؟ این اگه حل نشد، خب حالا بخواد حل بشه خیلی باید بشر آماده خطر باشه. بخواد حل نشه، حالا من بعد عرض میکنم، همین حال جادون خالی در مشهد داشتم این مومن نگاه میکردم، دیدم این مؤمن قشنگ مؤمنن، با امام رضاشون هم زندگی میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن، برای دینداری حتما هم بهش میرن کلیات از بود. ولی دوتا چیز، آیا اینها میتونن در جهان آینده حاضر بشن؟ به نظر من نه. دو، آیا اونایشون که ناخواسته با مسائلی روبرو میشن که این نوع دینداری اونجا جواب نمیده، اینا چی کار کنند؟ بنده خب احترام زیادی برای این تیپ قائلم، سر به سرشون هم نباید بگذاریم، یعنی این مؤمنین رو خیلی باید مواظب باشیم، اینا احترام دارن، همین ایمانشون خوبه، نمیشدم نگران بود. ولی این دو تا مسئله برای ما هست که آیا اگر با مسائل جدیدی روبرو شدن چی کار کنن؟ که بعضی هاشون، همشون که نه، تو همون هویت خودش هست. دو، آیا اینا در جهانی که یه جهانیست با مسائل خاص میتونن حاضر باشن؟ نه. خب کله پدر اون جهان اینا که زندگیش ندارن میکن این تا اینجا. اما یه نسل دیگه شما دارید که اینا نمیتونن مثل اینا باشن. شما که ظاهرن ما میگم کلش قرمه سبزی میدهد نه شما چی میگید کلشون داغه. این نسلا شما دعوت کنید به اون نوع هویتی که اینا هستن نمیپذیرن. خب حالا شما یا باید بگین که دینداری فقط همان است کاری که کلیسا کرد و شما هر کاری میخواییم بکنید حالا به انواع و اقسام دیه بیدینی ها که شروع شده، یابم که آیا شما در جهانی هستید که همه هویت اینا رو حفظ کنید، احترام اینا رو داشته باشید، ولی در جای دیگه هم حرف داشته باشید که اون حرف چه حرفیست. اون حرف دیگه حرف دریاچه ایست، درس حرف اقیانوسی است. حرف اقیانوسی یعنی میخونم با هم دیگه، ولی روحیه اقیانوسی در بستر وجود در همه جا حاضر است و این حضور بسیار خطرناکی، زیرا انسان در آن حالت به راحتی نمیتواند در هویتی خاص خود را معنا کند مگر آن که در معرض هبه الهی قرار گیرد و به احساس حضور و وجود برسد و از الله که جامع جمیع اسماء است. شما می‌بینید شما همدون خوندین که چی هو مثلا هو الله رزاق هو الله علیم، ولی سوره قل هو الله احد نمیگه ظاهرا. ببینید میگه پیامبر بگو، قل بگو هو که الله بود احد است. تا حالا الله احد نبود در سیر تاریخی ما. الله حکیم بود عظیم بود. حالا اگه احد بشه که دیگه خیلی درد سر زیاد میشه. احد که بشه یعنی دیگه هیچی. شما میگفتین که هو الله رزاق راحت بودید که بابا این رزقی که دستت اسم ماله کیه؟ ما اون اللهه. حالا میگن که آخر الزمان آیه میاد، سوره هست مال آخر الزمانی ها، که متوجه میشن که داره میگه که اون الله روش حساب کن که احد است. خب احد که شد دوباره تکرار میکنم یعنی هیچی نیست. خب عجیب اینجاست، هیچی نیست اما صمد است. صمدش چه کار میکنید؟ این اگه صمد نبود که به درد نمیخورد این سوره که صمد است. هیچی نیست ولی به سوی اوست. حالا میخوان یخت مثال بزنم. خب ذکر تسبیحات اربع رو همدون بلدین دیگه. سبحان الله. سبحان الله یعنی چی؟ یعنی خیلی والاتر از آن است که بشود یافتش. والحمدلله. این والحمدلله تو دل سبحان الله یعنی چی؟ خب یعنی تمام زیبایی هایی که تو باش رو به روی همون است که خیلی والاست. شما با چی مواجه شدید؟ با یک مجموعه زیبایی ها که زیبایی ها را باید در آینه بی هویت دنبال کنی. سبحان الله یعنی لا هویت له. خب شما چه کار میکنید؟ بعد دیگه الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر هم میتونید تو دل این. خب شما آیات دو جور دارید، سبحان الله و الحمدلله، بعد ولله الحمد رب السماوات و الارض. خب شما تو اینجا حالا من میخوام همین آخری رو دوباره میگم که حالا سوره جاسیه هم خیلی کمک میکنه. شما میگون که ولله الحمد، یعنی حمد را به زیبایی ها را به کی نسبت بدی؟ به الله نسبت بدی. اما بعد میگون که این الله رب است. رب چی میخواد؟ مربوب میخواد. باز کمک بگیریم. الستو به رب بکن. گفت که آیا رب شما نیستم؟ قالو بلا شهدنا. اگر شهدنا نیمده بود رب چه معناست؟ ببینید شهدنا یعنی دارم میبینم. شما کی میبینید؟ وقتی که آینه باشه. تو آینه مربوب رب میبینید. با من همراهی کنید تو بحث های قرآنی هم اینا بابش باشده، اما خب جدی تر از این هاست مسئله. من میخوام بگم آخر زمانی بودن این سوره رو من از خودی سوره در میاریم، اصلا ما هیچ روایت هم نمیخوایم. یا باید بگون بشر هیچ وقت به این سوره نمیرسه، یا اگه به ناس برسید این بشر عصیانگری که زیر بار هیچی نمیرد اینجا نمیتونه کتا نیاد. حالا ببینیم میشه یا رب. خب شما اونجا که حضرت رب العالمین از ما پرسید که الستو به رب بکن، آیا من رب به شما نیستم، چی نشون داد؟ جز این است که در رب ربوبیت خودش باید مربوبی نشون بده. بالاخره مربوب نشون داده. چی نشون داده؟ هر چی میخواین بگی. برای همین ما گفتیم شهدنا، ما داریم میبینیم. پس در ازای ربوبیت پای شهدنا وسط است. پس حالا که حضرت رب العالمین میفرماد رب سماوات و الارض، از ما رو دعوت به چی میکنه؟ دعوت به اینکه یه چیزی ببین. اون که میبینید در عین این که میبینید خیلی بالاتر از این است که داری میبینید. مثال همون گل را دوباره میزنم، ببینید شما ساقبا برگا که میبینید، حیاتم میبینید، در عین این که میبینید متوجه میشید که در محدوده ساقبا برگ نیست. پس در واقع بالاتر است، چون ادامه آیه است لهول کبریا، یعنی همین حیاتی که شما حالا مثال حیات است اونجا اللهه، کبریایی داره، یعنی خیلی بالاتر است. ولی بالاتر مفهومی یا بالاتر وجودی؟ اکثرا بالاتر مفهومی میگه. این چه ربطی به آیه داره؟ این به شهدنا چه کاری داره؟ این به اصمد، اللهی که صمد است، یعنی اللهی که میشه باش رابطه داشت، رابطه وجودی. یعنی صمد یعنی اون کسی که به سویش میرید دیگه، بلد این صمد راست داشت. من خیلی چیز گفتم ولی اصل قضیه اینه، صمد القوم. صمد القوم یعنی اون رئیسی که به سویش میرید. چه چیزی یافتید که به سویش میرید؟ اینکه بدانید که به سویش نمیرید، خب میدانید. پس معلومه. خب اگرم مفهومی بدانید که به سویش نمیرید، میدانید. پس معلومه است میبینید. میبینید که نمیبینید. هستیست که نیست. میخونم ببینید در میاد بحث. بله الله که میفرماد که و در معرض هبه الهی قرار گیره و به احساس حضور در وجود برسد و از الله که جامع جمیع اسماء الهی است به الله از آن جهت که احد است و هیچ چیز نیست و اسماء نیز در آنجا مستغرقان برسد تا وقتی در جهان حاضر است و اقیانوسی باید باشد خود را نبازد. ما این بشریم که فعلا در جهان حاضریم به ادله مختلف، ما نمیتونیم قبیله باشیم، وگرنه دیندارمون بازرگان میشد و بعدم یه کار دیگه. اگر معتقدیم که ما باید در جهان حاضر باشیم پس باید اقیانوس باشیم، حالا توی دل این اقیانوس چطوری خودمون را دینداران حاضر کنیم که مثل آقای بازرگان خودش نبازد؟ تا وقتی در جهان حاضر است و اقیانوسی باید باشد خود را نبازد و پیشا پیش به معنای حضور در سنت‌های جاری در عالم رسیده باشد. به معنای حضور در سنت‌های جاری در عالم رسیده باشد، سنت به عنوان افقی که در برابر ماست. این با احدی که صمد است و افقی که عین تحقق است پیش می آید. دیگر توهم سوبژه و ابژه در میان نیست. جهانی است که ما در آن هستیم و در همان حالت جهان در منظر ماست. خیلی برای خود من این مهمه و یعنی شاید مثلا دو سه سال بند مسئله داشتم که چطوری ما از سوبژه و ابژه درست عبور کنیم. فلسفی میشد عبور کرد و اینجوری در جهانیم، به وسعت جهان در زن جلومون هم است. احد و صمد رو دوباره دقت کنیم. احد یعنی هیچ هویتی نداری، هست حضرت حق است. از اون بر هویتی به وسعت حضور خدا در عین این که خودت باید به سوی این هویت بری. بازم اگه ابهام است باید روشن بشه. در من نظرمش بوده
باید رفت سوژه و ابژه با این احد صمد روشن.
بله من اگه رسیدم یه بار به خصوص کانت، یعنی اون مشکل دکارت رو بگیرین که میخواست شکاکیت رو صرفا حل کنه که بشر شکاک شه، اما کانت رو براش من یه قرائت خودم رو دارم بعد از مطالعاتی که کردم تقریبا نظرم است که این بنده خدا برای اینکه در جهان حاضر بشه
اومد بحثای اصطلاح زن، یعنی انسان رو جهانیش کرد. بعد ذهنتون باید بعدن روش فکر کنده کنی. اون الان میگه که نه، شما دنبال نومن نباشید، فنومن نومن، شما همه چیز پیش خودتونه، باید با روحیه استعلاعی در جهان حاضر باشی. این مسخره بازیایی که نومن کوا فنومن کوا اینا، اینا رو ازش رد میشه، بحث میخواد، من اولا نمیخوام شما وارد. اما با این قرائت من که ادله اینه که کانت هم در واقع مطمئن هم میدونی که میگن هایدگر کانت هایدگری میخونده است، و منم حق دارم که کانتا طاهرزاده‌ای بخونم، شاهد دارم از خود کانتا، و اگه اینجور که بخونم اون وقت دیگه اون اشکالی که بهش گرفتیم توی کتاب سلوک ازش عدول میکنیم. اون که اشکال با قرائت آقای مطهریه دیگه، میدونی که اونجا آقای مطهری اشکال میکنن و میگن اینو یه شکاکیته. من نظرمه که اگه حالا میرسیم، اگه ما گرفتار بود و نبود خدا باشیم تو این گرفتاریان، آیا چیزی ماورای بود و نبودن در عالم هست؟ شما در دوگانگی بود و نبود، من نظرم از کانت متوجه شده که یه چیزی بالاتر از بود و نبود هست، بنابراین جهان بودن انسان از کانت شروع شده است. اگه این طور باشد خب موضوع فرق میکنه. حالا این را با فرض بگید، حالا لازم نیست که شما بپذیرید که، اما من قسمت حرفم را که سوبژه و ابژه را میخوام بگم، میتونید ازش آزاد بشید به روشی که امروز شما میگه این مشکلات دونه ندارید که میگون آقا به چه دلیل، یه حرفایی که بچه ها برادون میزنن به چه دلیل ما این که بیرونست داریم. من میخوام بگم جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. شما هنوز جانتون را بیاید جان دیگری بکنید، ببینید جهان یه جهان دیگه است. اصلا جهان سوبژه و ابژه و اینا مال قرآن ما نیست. چی تو شده است که اینا اومد است؟ اینا رو که بهتر از من بلدین. خود هایدگر میگه تمام این مشکلات غرب درست کرده است و در هیچ ملتی نبوده است. و به خصوص مثال بودا را میزنه، میگه اصلا در مکتب بودا چیزی به نام بود و نبود و بیرون و خارج اینا نیست، اونا دغدغه‌شون چیز دیگه بوده، ما هم دغدغه‌مون چیز دیگه بوده. ما میتونیم بگیم در متون خودمون میتونیم به اونجا برسیم. شما به نظرم من اگه این 4 و 5 هم بخونم راحت تر ذهنیتتون برای بحث آسون میشه. چاره این تجربه تاریخی، اینم یه سوال اساسی، درک حضور در جهانی است که برای ما گشوده شده. بحث این آقا شما یعنی چه بیرون، آقا جهان شما کجاست؟ ما ادعامون است که آقا تجربه تاریخی درک حضور در جهانی است که برای ما گشوده شده و آن تجربه عین وجود ما در جهانی است که به ظهور آمده. خیلی عجیبه، بود ما همان تجربه ایست که از تاریخ داریم، بقیهش نبود ماست، مفهومات هست، و این همان عالم داشتن ماست و عبور از تاریخ افلاطونی. چرا من بعد بیشتر عرض میکنم؟ ببینید تاریخ افلاطونی که ما را متهم میکنن، الا اینکه توجیهش کنیم، علامه یک کاری میکنن توجیهش کنن، یه موصول است باید به سویش رفت. آخرش هم دوگانگی میگن بنیان سوبژه و ابژه هم از افلاطون گوشه شده. نه، ما دیگه با عالم داشتن و اینکه در جهان خودمون زندگی میکنیم رفت میشه. وقتی حالا من یه بحث اخلاقی اونجا دارم، کلمه شما تو ماه محرم، آیا شکست و پیروزی دونا با شکست و پیروزی امام حسین تجربه میکنید یا با خودتون؟ اگه شما بیان به در هویت حسینی خودتون رو در تاریخ حاضر، چرا در هویت خودتون میخواییم حاضر کنیم؟ بس اخلاقی خوبیه. طاهرزاده بخواد که حفظ بشه، غلط کرده، طاهرزاده بخواد. اما اگه خمینی رضوان الله تعالی بخواد حفظ بشه، خب طاهرزاده هم نجات پیدا کرد. ولی اگه طاهرزاده باید خودش باشه، آثارش باشه، آثارش گم نشند و اینا، تو زبالدان تاریخ میفته. ما این که در جهان انسانی که انسان قطب بمونه زندگی کنیم، با حس اون حس داریم دیگه، خودی هم نیستیم، همه خودمون هم احیا شده است دیگه. اینجا هم همینه، ما در چه جهانی باید زندگی کنیم؟ بله، و این همون عالم داشتن است و عبور از تاریخ افلاطونی که نوعی دوگانگی است بین انسان و مسل، مسل هر چیز دیگه، تصحیحش کنیم. 5، آیا می توان با غیب الغیوب که وجه سبحانی و عدم تحین حقیقت است و به یک معنا می توان به آن هستی اطلاق کرد، با احساس حضور خود در جهان و وجه عدم تعین خود رابطه برقرار کرد. سوال است، ما که حالا میخوایم در جهان باشیم، آیا میتوان با غیب الغیوب که وجه سبحانی سبحان الله و عدم تعین حقیقت است، آخه حقیقتی که تعین نداره چطور ما اینا گم کردیم کجا داریم میبافیم؟ یعنی یه چیز عجیبی ما در متن دینمون گم کردیم که آقا حق همه مخلوقات رو حاضر کرده است، لا رسم لهو ولا اسم لهو، هر جور میخواهیم بگیم ما عرفناک حق معرفتی، ما عرفناک حق معرفتی. آیا میشه تو این تاریخ یه نگاهی دیگه بهش داشت؟ آیا میتوان با غیب الغیوب که وجه سبحانی و عدم تعین حقیقت است و به یک معنا میتوان به آن هستی اطلاق کرد؟ تا اینجاش که درسته، صدرابم به شما کمک میکنه. با احساس حضور خود در جهان و وجه عدم تعین خود، ما هیچی نیستیم الا اتصال، رابطه برقرار کرد تا از تاریخ سیطره غرب عبور کنیم.
و این جاهای دیگه رو
کاره کن،
امیدوارم یا نه
امیدوارم؟ بله امیدوارم، هر دوشونمون. من باز نیچرم نگاه میکردم، نیچه به غرب ناامیده اما به بشر ناامید نیست. باز داره قد کنین، ما میگویم شما الان اینجا سوالتون میمونه که این غرب چه غربی است که تو داری میگوی از این طریقه از تاریخ غرب عبور کنیم؟ خود ببینید اینجا هگل میاد وسط، یعنی از بودن و نبودن آزاد شویم، به بودنی برسیم که مقابل آن نبودن نیست. شما تو فلسفه دون، بالاخره فلسفه اسلامی متاسفانه اینجا که هست و نی، آیا خدا هست در مقابل نیست خدا، یا خدا فوق هست و نیست است؟ چرا روی اینا فکر نکنیم؟ حالا میرسیم. یعنی از بودن و نبودن آزاد شویم، به بودنی برسیم که مقابل آن نبودن است. اون جهان بودگی که من میفهمم، نمیگم هایدگر چی میفهمه، که گفتم آقا جهان ما کجاست؟ اینم عنایت فرموده تو این 11 جلسه شرح مناجات تائبین همه تلاش من اینجاست که آقا یه جهان کیفی حضرت سجاد جلو شما میذاره، جهان کیفی که بود و نبود دیگه، تو کیفیت که اصلا بود و نبود نداره که، کیفیت یه نوع احساسی است که فقط میتونی باشی، اما این که بخوای بگوی خب کجا هست و اینا فاصله میگیره. ببخشید، یعنی از بودن و نبودن آزاد شویم، به بودنی برسیم که مقابل آن نبودن نیست که تکرار تاریخ متافیزیک باشد، بودنی که در عین لا تعین بودن، لا تعین بودن در انسانی که وسعت یافته حاضر می شود. خدا انوار الهی در امیرالمومنین حاضر شده است، اما امیرالمومنینی که هیچ انا عبد عبد از من عبید محمد، یا هر عبدی که عبد مطلق است، واژه ها که به کار ببریم مطلب ها یهو در حجاب میبره. و به تعبیر هگل حضرت عیسی علیه السلام نماد آن میباشند که چگونه آن حضرت هم انسانن هبه هم خدا. خب شما اینجا سخت دونه، خب ما تو آموزه هامون آیا یه چیزی نداریم که تو دل همین بحث وارد شیم؟ شما تو روایات ده حضرت صادق دارین که چی نحن و الله الاسماء الحسنا، هم نمیخوام تحلیل کنیم، نحن و الله الاسماء الحسنا یعنی هر کدوم اینا هستن یا نیستن؟ اگه اسماء حسنا که یعنی مظهر، یعنی نور، این چه بودنیست؟ هر چی میخوام بگیم. خب حالا آیا ما نمیتونیم اینجا به هگل حرفش شبیه ما از من مثال زدم، من وجود هایدگر ارگز وجود صدرایی نمیدونم، اما میبینم میشه با هر دوتا اینا کنار اومد. آیا شما وقتی که میگون که ائمه فرمودن که هر ما اسماء حسنا هستیم، یعنی چی کار میکنین در نسبت با اینا؟ آینه خدا ولله الاسماء الحسنا، تا اینجا که آیه قرآن است، حضرت در کنار این روایت آیه که خدای را اسماء حسناست، پس شما خدا را بخواید نگاه کنید، باید کجا نگاه کنید؟ به اسمای حسنا. بعد دارم میگم مایی. خب پس یعنی آینه خدا، یعنی خدا در مظهریت اینا. از ترس چی ما اینا را نگوییم؟ خب و نگوییم به چه بلایی دوچار میشین؟ حالا با این دید هگل را میخونیم.
تازه مظهریت هم که میگوییم همیشه نمیگوییم.
نه مظهریت نداریم، مفهومه. یعنی شما فقط نگاهید.
بله.
فقط نگاهید. اگه نگاهدون را نگاه کنیم که میدونیم که دیگه مفهوم میشه. نگاه غیر علم به علم فرق میکنه با خود هویت حضوری. و به تعبیر هگل حضرت عیسی علیه السلام نماد آن میباشند که چگونه آن حضرت هم انسانند و هم خدا. مثل مکان که همه مکانها در آن شکل میگیرد. این جمله مال خودش نیست، خیلی هم جمله قویه. ببینید ما اصلا مکان نداریم، ما هم تو فلسفه‌مون داریم، ولی خوشم اومد که اونا هم دارن. ما تو فلسفه میخونیم که اصلا ما مکان نداریم. شی خودش مکان ساز است، نه اینکه در مکان است. تصور ما اینه که خب مکان وقت بعد کجاست؟ نه، ما مکان همه مکان است. یعنی این همه مکان است، نه اینکه در مکان است. وقتی من مثال میزنم میگن خدا و عیسی دوتا نیست، همین که عیسی هست خدا هست. من کاری به ادبیات اونا ندارم، اما در خودمون میتونیم به فکر فرو بریم. چون اگه دقت کنیم متن ما متنیه که با فکر به فکر فرو رفتن اونا در خودمون داریم حاضر میشیم. من یه همچه ادعایی دارم. خب هم مثل مکان، این همان دغدغه هگل و جمع نقیزین در منطق دیالکتیک است. از آن جهت که وقتی خدا هیچ صفتی نمیپذیرد، هیچ چیز نیست و به یک معنا نیستی است که این هستی است. چرا اینو ما رد کنیم؟ این خودش یه فکر است. خدا بعد شما خودتون نمیدونید میندا آنی در به در میگردید، اینا بیارین تو فلسفه خودتون حل کنید، در حجاب میرید. دغدغه جمع نقیزن، نقیزن جالبه که حالا میخوان کمک هگل کنم. میگن منظور جمع تضاد متضاد است. نه خیر آقا، این 100% معتقد به جمع نقیزین است. خب میگن که عقل ارسطو این نمیپذیره. خب ارسطو جا خودش عقل ارسطو نمیپذیره، میگه همه عقل ارسطو است. نال که بهتر از من بلدین که این نمونه خیلی خوبیه که آقا خدا هیچ چیز نیست و هست. یعنی نیست به اعتبار اینکه هیچ چیز نیست، از همان جهت که هیچ چیز نیست هست به اعتبار اینکه هیچ چیز نیست. و جمع نقیزن در دیالکتیک است. از آن جهت که وقتی خدا هیچ صفتی نمیپذیرد، هیچ چیز نیست و به یک معنا نیستی است که عین هستی است. یعنی ذات اون نفی است. اینا میگن دیالکتیک. و در عین حال اساس و بنیاد عالم میباشد. تو اینا که خیلی عجیبه، چیزی که هیچی نیست و نیستیش هم نیست، این اساس و بنیاد عالم میشه که این اعتقاد خود ما هم هست. عالمی که انسان با در جهان بودن خود میتواند به آن نایل شود. حرف من اینجاست. خب آیا ما در یه جهانی نمیتونیم حاضر بشیم که این جهان هیچی نیست؟ گاهی پدری ما را تو سوال در میارن، میگن آقا این که شما میگن عالم داشتن یعنی چی؟ چی میتون جواب بده؟ هیچی نیست. عالم داشتن هیچی نیست. ولی همون تقرر حضوری که ترجمه کرده است خیلی خوب چیزی است. سبحان الله والحمد، قل هو الله احد که شما 301 بار تو عرفه خوندین دیگه، خیلی عجیبه. احد هیچی نیست، سمد به سوی او، به سوی او که هیچی نیست. ببین شما اینا دارید یا ندارید؟ احد، بگو پیغمبر اون الله احد است، هیچی نیست، به سوی او. این به سوی اویی که هیچی نیست، این اسمش یه عالم است. ما اینا گم کردیم، عالم گم شده ما اینجاست. و دنیای مدرن به هیچ و شکست نمیخورد الا اینکه اینو حضور را روش فکر کنیم. حالا اینکه میگم به هیچ وجه شکست نمیخوره، لازم نیست شما شکست هم نخوره، شما زندگی دینی دونه دارین دا. بحث شکست دادنش یه بحثه است، بحث اینکه ما محلش نگذاریم زندگی خودمون رو بکنیم یه بحث دیگه است. من حالا همینجا بگم مثلا من واقعا انقلاب اسلامی رو همه میدونم انقلاب اسلامی شکست ناپذیر است در این تاریخ، اما آیا هر کس توش هست یا نیست خودش میدونه. عالمی که انسان با در جهان بودن خود میتواند به آن نایل شود، در این حال از سخنان مولوی معنای تاریخی دیگری میفهمیم، آنجا که میگوید آینه هستی چه باشد؟ نیستی. زیرا به قول او هستی اندر نیستی بتوان نمود. به حدشتن اخلاقیش کردن، عارف که اخلاق نمیتونه حرف بزنه، عارف در هویت اخلاقیش فقط میتونه گزارش احوالات وجودش بده. شش، برای در جهان حاضر شدن معنی زندگی در این نیستی است و دست خالی بودن و از سوبژه و ابژه آزاد شدن. میگه اینا رو بلدین، آنی که ابژه اون شد یه پدیده، شما دارا میشید، دارای به داشتن خونه و داشتن علم و این چیزا. برای در جهان حاضر بودن معنای زندگی در این نیستی است و دست خالی بودن و از سوبژه و ابژه آزاد شدن و اگزیستانس و برون خیشی خود را که به سوی هیچ تعینی نیست احساس کردن. خیلی جمله خوبیه. از ناخودآگاه از هایدگر من اینجور منتقل میشم. دو تا بحث هست که حالا میگه یا نمیگه، که من میگم مثلا فیشته رو میخونم یا هایدگر رو میخونم، به این جواب منتقل میشیم و دلایلی هم بد نیست که نشون میده که این دار خود اونام یه همچی دغدغایی داشتن. خب دیگر چه جایی برای دوگانگی ها میماند؟ آری اگر عالم را جدا از خود بدانیم، عالم را در خودش حبس کرده ای و در سیاه چال دوگانگی با هیچ چیز رابطه به معنای درک وجود نخواهیم داشت تا در جهان حاضر شویم و در این تاریخ تنفس کنیم و این عین بی تاریخی است. حالا دیگه با شما سو بحثه
که من جای بحثی الان ناظر به قبلشون که بحث کردیم یه مسئله ای رو مطرح میکنید که میگید آقا ما یه آینده داریم رو برو میشه، این آینده بسیار خطرناک از یه جهت
همین حالا هم درد سر
همین الان درد سر طبیب هست. خب ما یه دسته ای رو برو هستیم که باید ایمان حد اقلی رو برو هستن و این ایمان حد اقلی به تعبیر خودتون وارد بهششون میکنه. از اون طرف متذکر میشید یه هبت الله رو میخوام که بتونیم از این مسیر بیرون بریم. لازمه این هبت الله چیه؟
من تا جای دیگه میگم تقوا با روی کرد حضور در جهان خمینی. بچه های جبره و جمع اینا شبا گریه هاشون کار ازش اومده. حالا این که میگم گاهی ممکن است معنای دیگه بده، یعنی ما خواهش میکنم این بابی که باید کرد ولی واقعا قاضی متقی بوده است، میخواست تو جهان خودش حاضر بشه. شما در جهان قاضی میخند با اون تقوای قاضی حاضر بشین محال است. اینجا گیر دارید ها، ببین بخشی دارم چی میگم. آخه شما اون که میخواین حاضر بشید را ندارید، اون مرد حسابی اون که میخواست حاضر بشید را دارید. حالا راست میگفته تواضع میکرده، شما میخواین در جهان قاضی حاضر بشین که نیست، اون وقت تقوای حاضران قاضی نمیتونید رعایت کنید، عکسش کنید. شما در جهان حاج قاسم حاضر بشین به راحتی، نعمت زادم حاضر است بیاد حاج قاسم سلیمانی باشه.
توش بحث داریم
یعنی ما اینجا به افق جدیدی باید فکر کنیم.
من خواهم اینجا یه مقدار خواهم یه مقدار با یعنی یه دغدغه ای رو آقای طاهر زاده در بر گرفته که احساس میکنه که باید یه جور بیاد به داوری، یه خانش از داوری داشته شد یه دان و تو دل این خانش احساس میکنه باید هگل دوباره بیاد از نو مطرح کنه و به تعبیر به جامعه و مسئله یک نگاه اجتماعی و به رسیدن به اون فقه حکومتی با یه قرائت دیگه داره فکر میکنه. این حالم انگار برای آقای دکتر داوری میگذرد که اونم یه احساسی داره که برای اینکه بخواد این فضا را ایجاد کنه، تعبیر خودش این است، اول اون بحث فلسفه حرفشون این است که میگه تاریخ میشه گفت خاتمه این غرب و باید خود هگل دونست و بعد از اونم تاریخ تاریخه دیگه هگله، یعنی دیگه بدون هگل دیگه نمیشه انگار این تاریخ وضو بده. که من اینجا بخوام الان نمیخوام تو اون بحث برم که اینجا های وچه اشتراک از این جهت ایجاد شده، من میگم یه دسته ای هستند میشه این شکلی کرد، یعنی آیا لازمه حضور در این تاریخ و درک این حضور تاریخی با هگل و این توجه به این دنیا ایجاد میشه، یعنی میخوام باز بشه برای یه دیگه واقعا دنبال این مسئله هستن، یا نه در یک انس مثلا با شهدا، در یک انس با دفاع مقدس. به تعبیر آقایین از میگه که این شهدا مثل ستارگانی هستن که اگر بهشون توجه کنید شما را از شرق و غرب آزادتون می‌کنه. خب این یعنی می‌خوام که میشه، یعنی ما بدون این که بیاییم با این نوع نسبت یا آقا من می‌خوام با خمینی رو برو کنم، با خمینی رو میشم منه، یا با توهمش رو برو میشه، من میگم یعنی با حقیقتاً با خمینی رو میشه، یا اینکه نه ما باید دیگه واقعا میشه نمیجا. یعنی من دوباره میرم صرف حرف آقای رجوی که گفته بود به آقای فردی سری کلاس وقتی مارش این برای تشییع جنازه میزنن، گفت یا برین شهید چین یا واقعا بلند شین برین آلمانی بخونید. یعنی یکی از دو تا راه بیشتر نیست براتون، دیگه راه دیگه این نیست مسئله. یعنی میخوام که ما با یه نسلی روبرو هستیم، یعنی این احساسا یعنی میکنیم که شما میگید آقا اینا چند سال دیگه تمومه، و واقعا آدم همین الان احساس میکنه تمومه، یعنی دیگه نمیتونه نگاه با نسل یه ارتباطی برقرار کنه. نسبت به این موضوع نظر شما ما که من میگم اینکه علت بدم چه شکلی میشه در معرض این هبت الله قرار گرفت، من مد نظرم بیشتر ناظر به طیف های مختلفی است که ما میتونیم.
چرا باید فکر کنم من حرف دارم اما رفقام حرف دارم، یعنی بگوید مطلب و نگذاریم اون حسن عرض من بشه.
نکته
مد
میکنم
زیاده
نه ما رو اونو حفظه میکنیم
ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که حالا توی بحث شماره 5 داشتیم و یه چیز به ذهنم رسید، گفتم آیا میشه در واقع اینجور بحث ادامه داد؟ به هر حال شما وقتی این بحث رو مطرح کردین و به هگل رسوندین که هگل این نماد این انسان عیسی علیه السلامه، خب حالا ببینید ما توی اون بحثی که شما فهمید بحث نحن و اسماء الله والله نحن
والله نحن و اسماء الحسنى
اسماء الحسنى
نحن والله الاسماء
الحسنى، تو اونجا خب یه چیز دیگه هم وجود داره، اونم اینه که خب در واقع اهل بیت علیه السلام این نحو از حضورم در خودشون منحصر دیدن، یعنی به یه معنا حالا بگیم مسئله ولایت یا در واقع این نحو از حضور رو در خودشون هم منحصر دیدن. من احساس کردم که اینجا یه مقداری شما مثلا حالا با همون در واقع نگاهی که تا اینجا پیش بردین شاید اون نقادی که نسبت به این بحث هگل هم دارین میشه ادامه داد. یعنی حالا مثلا فرض فرمایید که بگیم عیسای محمدی مثلا، نمیدونم اینکه خب این مسئله و اینکه این فکر به اینجا رسیده که این اجتماع یا این جامعه در پرتو یک چنین بودنی حاصل میشه
چیز عجیبیه. این مسئله جامعه بزرگ مدنی منهای حضور شخصیت انسانیتی که عیسی گونه از محقق نمیشه که میگن شکست خوردن. خب شکست خوردن بله بفرمایید.
و حالا نکته اینه که آیا اون عیسی اون کلمه بود که یا اون انسان بود یا نه، این جامعه نظرم یه مقداری جای مثلا نقادی داره به این معنا که خب چون توی این مسیری که شما مثلا این کار رو انجام دادین یه مقداری فسوس زنده تر شد، به یه معنا وقتی این نحوه از مواجهه رو با این بحث انجام دادین در واقع اون کاری که ابن عربی میکنه رو ما بیشتر یه مقداری درک کردیم. همینجا من احساس میکنم که این بحث ظاهرن قابل ادامه هست، نمیدونم حالا از چه جهت ادامش ندادین، یعنی اینکه با مثلا حالا در واقع نگاه به فسوس و حالا همون طرح بسکی در مورد ولایت مثلا اسماء الحسنا داشتین، آیا میشه یه نقادی جدی تری به هگل داشت که راز اون در واقع مثلا عدم موفقیت نمیدونم یا اون شکست در واقع تو اینه که اون چیزی که اینا فهمیدن رو در نمیدونم تعابیرم مثلا در عیسی دیدن، حتی فرض کنیم که عیسی حقیقی عیسی تحریف شده هم نه، حتی آیا میتونستن چنین نگاهی اصلا به عیسی بندازن
یا اصلا خود همین یه مثل است و این شاید بگیم مثلا فرق اسلام و مسیحیته، نمیدونم فرق دین خاتمه مثلا، نمیدونم میشه این فضا رو مثلا پیش برد با این نکاتی که اینجا گفتین یا حالا
باشه. من خیلی مختصر میگم که بعد با صحبت کنیم که اولا بازیاردون باشه نمیخوایم هگل تبیین کنیم، ما که اصلا ما واقعا استاد نیستیم تو این قضیه، نمیخوایم، ما مسئله خودمون میخوایم اینیم که اینا چشون بوده است. یه نکته خیلی خوبی که اینا متوجه شدن، میگن محال است در تاریخ جدید انسانیت اصیل عیسوی گونه نیاد به تاریخ و امکان ادامه تاریخ باشه. این خیلی برای ما مهمه، ولی خب ما سریع انجاشا بهتر داریم. اینکه اینقدر میشه به ایشون نزدیک شد که واژه انسانیت رو به کار میبره، بعد میگه که عیسی مظهر همه انسانیت، همون انسان الکل که ما بر حضرت مهدی میگیم، اینا بر حضرت عیسی قائلن. این تیکش آره ابهام خیلی داره دا، اما اینکه متوجه شده است این مسئله. اما آیا دو تا قصد، آیا بابی باز کرد و بیش از این قصد نداشت، یا ظرفیت غرب نبود، یا مثل کاری که ما کردیم که ما الان به یه معنا رو دست خوردیم با فکر آقای هاشمی اینا، ولی رو دستی که هیچ وقت اصالتمون از دست ندیم، ما دوباره نشستیم بلند میشیم و انقلابمون رو محکم ادامه میدیم. آیا هگلم یه هم چیزی بود؟ من جرأت نمیتونم ندارم که بگم خوش خیال بود، چون اینقدر بزرگ به قول خودشون بزرگ است که نمیشه گفت آدمی بوده.
نسبت به موقعی دین هم همین بود دیگه، یعنی وقتی پس اسحاقی رو مطرح میکرد زبی گلدار اسحاق میدونن، بعد امام میگه خب تو نگاه خودش اشکال نداره، یعنی من میگم اتماع چه اشکال داره، ما باگیم همون عیسی و واقعا عیسی، یعنی در نسبتی که خودش با پروتستان داره و نگاهی که با مسیحیت داره به داره به این مسئله حرف نزنه. ما که الان گیر مسئله، ما که گیر عیسی نیستیم که، اما این که داره ما رو به یک انسانیت یا یک عین الانسان داره دعوت هم میکنه که اون حقیقت حق یعنی در عین حقیقت حق بودنش، در عین هستی بودنش یه نیستیست و در نسبت به یک انسان میخواد معنا کنه به مسئله و انسانیت معنا کنه، به نظرم ما میتونیم ازش استفاده کنیم.
ما اگه بخوایم باب بحثم با کنیم یعنی حتی خود هگل بیش از اینم حرف برای ما داره، برای ما با برای خود، و به فرصت برسد من مانعی نمیبینم که دنبال کنم. حالا شاید مثلا اگه صلاح دونستین، من جز کارم هست که متنما تنظیم میکنم، حالا چه لازم باشد که تو این جلسه خونده باشی نه اونو شما بدونین چقدر ما لازم است این بحثا رو بکنیم، اما من یاد داشتم و تنظیم میکنم و میفرستم هم برادون و تو دلشم تذکرات شما را متذکر هستم. بازم که دغدغه هادون را هی بگون که ببین اونجا که باز هنوز میموند که ما با آقای داوری فکر میکنیم یا از آقای داوری تبعیت میکنیم، ما نمیتونیم از آقای داوری تبعیت کنیم، اما واقعا ما خیلی تونستیم با آقای داوری فکر کنیم. شما تعجب میکنید با اینکه آقای داوری هیچ وقت این نوع ورود نداره، ولی همین که ما را حساس کرد به اینکه جامعه آینده چه جامعه‌ای میخواد باشه، ما را به فکر برد. یعنی این با آیشون فکر کردن، همطور که با خود ایشون قشنگ معلومه است با هایدگر فکر میکنه، و خیلی هنره ایشون هم نیست که با هایدگر فکر میکنه، اما فکر خودش هم میکنه. گاهی شما به شدت سخت است که بفهمید این حرف مال هایدگر بوده است که ایشون تو این فضا زده است، نه حرف خودش را زده است. بفرمان
ببینید، من نکتم اینه که خب حالا اون دغدغه‌ای که مثلا فرض کنید حالا ابن عربی خصوص می‌نویسه از کجا میاد؟ یعنی در واقع چرا به این داره فکر میکنه که اینجا موسی و عیسی و در واقع محمد هر کدوم در واقع مثلا نمیدونم بگم اینجوری تمایزایی داره، این از کجا میاد؟ خب من میگم چون این یه مقداری به نظرم مثلا حالا حداقل من خود همینطوری بهش فکر کنم که خب اینا برای چی داره اینجور میگه. یه مقداری با این طرح بس شما من به این رسیدم که خب واقعا میشه جدی تر به این تمایز رو فکر کرد. که در واقع اون وقت به هر حال اگر میگیم مثلا شکستی هم در خود هگل هست، در همین چشم اندازی که براش هست هست، یعنی به یه معنا بیرون از این چشم اندازش نیست. و اینکه خب به هر حال بعد ما توی مثلا فرض کنید که اون بحثی که حالا مثلا توی در مورد اهل بیت علیه السلام داریم، حالا اون بحث مثلا حقیقت نوری که شما مثلا روش مثلا بحث کردین و خب به اصطلاح اون بحث هم خیلی میتونه به نظر من یواش یواش حالا اونا که زنده بوده به یه معنا، اما معناش در واقع برای ما هم آشکار بشه که اینجا وقت این اجتماع در پرتو اون ولایت محقق می شود ولا غیر، یا اون اسلام،
یعنی مدرنیته با طرح هگل آخرش به نتیجه که میخواد نمیرسه.
آره مطمئن. یه مقداری نکته همین بود که اینجا اگه شما مثلا این بحثا یه ذره به لحاظ مثلا نم تعبیر فنی، شاید تعبیر درست نباشه، به لحاظ حالا مطابق کار من به لحاظ فنی این طرح بحثتون نسبت با هگل، یعنی همینجا به نقادی هگل به معنای اون توجهی که به عیسی داره مثلا بپرزین، یه مسئله ای توش روشن میشه به نظرم.
این خوبه. من قصدم حقیقتش الان این نیست، قصدم نیست که تفکر تاریخیمون رو به بهانهای مختلف متذکر بشه. یعنی من نظرم نیست که ما هنوز نمیتونیم تاریخی فکر کنیم، یعنی قبطهی معنیش شاید شما دارید، من نگران بی خود هستم. یعنی حقیقتش حسم اینه که رفقا آنی که میخوان فکر کنن، مثلا این نفی هم نظرم نیست که روشن شد، یعنی فقط انگار دیگه لاغر گارد نداریم، اما بالاخره یه نوع فهمی اومده است. حالا به قول باز آقایون فاهمه وجود یا حضوری است، فاهمه را حضور. خب حالا این که بگن که فایده نداره که ما باید اینه ما میخواییم چه حضوری را حضور حقیقی بدونیم، با فرض اینه که دیگه اون چه که حقیقی است حضور است، یه وجود مفهومی که چند تا کار دیگه که بتونم بکنم که این مسئله روشن بشه. قصد خودم حقیقتش اینجاست که مخاطب ما، رفقای ما، این نوع تفکر رو که کنار صدر داشته باشه بیشتر متفکر است. اینجور بگم این متفکر بودن هنوز انگار ما دستمون پر نیست. اگه این حل بشه از نظر خودم، یعنی ببین چی تو شده مثلا ما حالا بعد ابن عربی نمیدونم این چیزا یه رفتیم رو به رو شدیم که این کار نه، یه چیزای دیگه هم بوده از تو این دنیا. ما هیچ وقت اون روز که هایدگر میخونده، هایدگر آموختنی میخونده، ما قاسم هایدگر چی میگه، حالا ما نمیخوایم بگیم هایدگر چی میگه، حالا ما بخوایم بگیم ما چی میخوایم بگیم. اینجاست که به اونم رجوع میکنی، به خیلی ها رجوع میکنی، به نیچه رجوع من میکنم، اخیراً به نیچه دوباره رجوع کردم، آخرین عرایزم که اگه براتون بیاد خیلی تحت تاثیر نگاهی نیچه است، که ما چطوری باید تو این تاریخ فکر کنیم. با فرض اینه که به عهده گرفتم که بعد از اسفار و بعد از المیزان و بعد از ابن عربی انگار ما باید این آرام فکر کنیم، بدونیم ما دیگه دورش گذشته است. اگه این مسئولیتی که من به عهده گرفتم بشه، حالا من کارمو میکنم. ممکنم هست که شما یه جایی بگوی نه بیش از این نیاز نیست، یا اصلا نه نیاز نیست. من هنوز تو این قصه، حالا که رفتم روبرو شدم میبینم که یعنی باز خیلی دارم عذر میخوام، یه دی رفتن روبرو شدن باختن خودشون، خیلی اشتباهی. من نظرم از خیلی عصبانی هم از آقای چاوشی، یا شما این سخنرانی شو برنده آقای چاوش از آنی به انتظار نبا، این معلومه صدرها را نچشیده است، صدرها را باید چشید، صدرها خیلی بزرگتر از این حرف هاست که ما بعدی واقعا من معتقدم، عبارم عرض کردم، فیلسوفی که واقعا نظر به وجود داره در فلسفهش بعدی نداره، بعد وجود، اما در دستگاه خودش. اون وقت حالا من از اونا به نظرم نیستم که وقتی میرم نگاه میکنم به کانت و هگل و هایدگر بگم وای انگار ما هیچی نداریم، اما عکسش معتقدم ما میتونیم اینطور فکر کنیم در ساحت خودمون، من تو این شرایطم. بنابراین اون چه میخوام متذکر بشم به رفقا، اون نحوه تفکریست که میتوانیم در ساحت خودمون فکر کنیم. اون وقت البته همطور که گفتم اقیانوسی میشویم که دیگه هایدگر و هگل اینا رو جدا از خودمونم دیگه نمیدونیم. اما ما هایدگر یا هگلی نمیخوایم بشیم، نه اینکه بعدمون بیادا، خودمون انگار بیشتر خودمونیم. و صلی الله علی محمد.